أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر استثناءاتی که از اصل مثبت در کلمات آقایون ذکر شده بود. اولین استثناء جایی هست که واسطه خفی باشه، که مرحوم شیخ فرمودن و مرحوم آخوند هم در حاشیه کفایی، حاشیه رسائل و کفایه اون رو توضیح دادن. مرحوم نایینی این استثناء رو نپذیرفتند و فرمودن سلام علیکم. فرمودن که ما باید ببینیم اینکه عرف اینجا مسامحه میکنه و اثر واسطه رو اثر مستصحب میدانه. این به چه نحو هست؟ آیا این نظر عرف به این بازگشت میکنه که اون حکمی که شاره اون دلیل اون حکمی که برای مستصحب هست، برای اون واسطه هست، رو عرف اینگونه میفهمد که موضوع اون حکم واسطه نیست، موضوع حکم همون مستصحب هست؟ مثلا فرض کنه تو مثالی که عرض کردم شاره مقدس گفته الملاقات للنجس مع رطوبت احد المتلاقیین موجبان للنجاسه. خب این یه موقع شما میگید از این دلیل فهمیده میشه که موضوع نجاست ملاقا رطوبت ملاقی هست، یعنی اذا کان الملاقی رطبن فالملاقا نجسه. یه موقعی میگید این شکلیه، یه موقعی میگید نه، از اون عبارت حدیث اینجور فهمیده میشه که الملاقات و نجس شیئن آخر مع رطوبت احده ما موجبون لنجاست الملاقا از این باب هست که سرایت تحقق پیدا میکنه. موضوع نجاست ملاقا سرایت النجاسه من الملاقی للملاقات. ولی عرف تخیل میکنه که عرف موضوع نجاست رو سرایت میداند، ولی مسامحه میکنه با وجودی که موضوع نجاست رو سرایت میداند، مسامحه میکنه. اگر اینجور باشه یه موقع حسن مسامحه نمی کنه، تشخیصش از دلیل نجاست ملاقا این هست که اصلا رطوبت ملاقی اون عرض کنم موضوع هست، ولو واقعا موضوع سرایت باشه اون مهم نیست. حالا واقعا موضوع هر چی میخواد باشه باشه، اینی که نظر عرف این هست که موضوع رطوبت الملاقی هست کفایت میکنه. اگه اینجور باشه که اصلا جواسطه وجود نداره، نجاست الملاقا بر رطوبت الملاقی مستقیمن بار میشه، چون عرف هست که این مفهوم رو اثبات میکنه. بنابراین ما میتوانیم استصحاب رطوبت الملاقی بکنیم. قبلا این ملاقی که تا رتب بوده، الان نمیدونیم هنگام ملاقات هنوز رتب هست رو رتب نیست، استصحاب بقاء نجاست الملاقی رطوبت الملاقی الى زمن الملاقات مستقیما نجاست الملاقا رو نتیجه میده. این اصلا واسطه اینجا نداره، چون به نظر عرف موضوع نجاست الملاقا رطوبت الملاقا. یه موقع هست نه اینو نمیگیم، میگیم عرف وقتی به اون ادله مراجعه میکنه موضوع رو سرایت میداند، ولی با این حال مسامحه میکنه، با این حال مسامحه میکنه. خب این مسامحه دلیل نداریم که این مسامحه اعتباری داشته باشه. مسامحه در نظر عرف در تشخیص مفهوم دلیل معتبر هست، نه نظر عرف در تشخیص، اگر مربوط به تشخیص موضوع دلیل نباشه و از واقع مسامحه باشه و امثال اینا، اونا دیگه حجت نیست. این محصل اشکال مقمای ناینی است که آیون دیگه دنبال کردن. من آقای خویی هم داره، من آقای حکیم اصلا سعید حکیم تو حاشیه رسائل دیدم این همین رو داره و این مطالب تو کلمات آیون دیگه تکرار شده. اینجا ما دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث اینه که آیا این مطلب درست است که نظر عرف فقط در تشخیص مفهوم معتبر هست یا این مطلب درست است. مطلب دوم این که آیا اصلا این بحث به این مبنا وابسته هست و وابسته نیست. در مرحله اول اینکه معروف شده که نظر عرف در تشخیص مفهوم معتبر هست نه در تشخیص مصداق، این مطلب درست است و درست نیست، به این معنا که گاهی اوقات نظر عرف در تشخیص مصداق بازگشت میکنه به تشخیص مفهوم، ولی خود عرف توجه نمی کنه. ولی ما که از خارج نگاه می کنیم، برای ما که از خارج هست به تشخیص مفهوم می انجامه. توضیح و ذالک این که حالا باید در ضمن یک مثال توضیح بدم. خب اگر رنگ خون عرفاً خون تلقی نشه، که همینجور هم هست، لون و دم، دم تلقی نمیشه، یک عرضی تلقی میشه که ناشی از خون هست، ولی خب به نظر دقی این عرض یک وجود مستقل داره، ذرات ثقار دمه، اینجور نیست که یک عرضی هست که هیچ جوهری همراهش نباشه، به طوری که زیر میکروسکوپ هم بذاری مثلا دم دیده میشه و بعضی از پزشکا میگن اگه شما از دستشویی میایید بیرون دستتون رو با آب و صابون نشورید، دستتون رو زیر میکروسکوپ بذارید میبینید که چقدر کثافت به دستتون چسبیده، سر تا سر دستتون که کثافت گرفته. خب حالا اگر شارع مقدس نظرش این هست که مخاطب از نجاست، یعنی از دم واقعی اجتناب کنه برای اینکه به این هدف برسه، نمیتواند اکتفا کنه به عبدم و نجسون اشتنه بدم، چون فرض اینه که خارجن اشتنه به دم رو عرف متعارف تطبیق نمی کنه بر لون و دم. از اون طرف احیانا ممکنه بعضی چیزها رو دم تلقی کنه در حالی که واقعا دم نباشه، بنابراین این دلیل یه چیزای دیگه ای رو دربر بگیره که شارع مقدس نخواد اون چیزها ازش اجتناب بشه. خب اگر شارع میخواد مثلا لون و دم ازش اجتناب بشه، یا باید تخته کنه عرف رو، بگه لون و دم دمون، نظر تطبیقی عرف رو تخته کنه، چون که در بعضی موارد این تخته ممکنه استظهار بشه که از باب تخته است، مثل الفقاء و خمرون استسخره الناس، میگه فقا حقیقتا خمره، عرف این رو کوچک شمردن ولی این خمره. یه موقعی یا اینکه اینجوری تعبیر بکنه، یا موضوع رو تخته نکنه، حکم رو رو لون و دم هم ببره، بگه ادش تنه به دم و لون و دم، که در نتیجه این دم و لون و دم اون موضوع ثبوتی که شارع میخواستش ازش اجتناب بشه اون تحقق پیدا کنه. این شکلی. البته این در مورد لون و دمه، در مورد از کنم چیزهایی که دم نیست ولی عرف اونها رو دم میداند، دو باید یا تخته موضوعی کنه یا استثناء حکمی کنه، بگه از دم نجسون الا مثلا فرض کنید سرخی که روی بدن انسان هست، افراد خیال میکنن سرخی دمه ولی واقعا دم نیست، اون رو بگه اون نجاست نداره مثلا. یعنی یا موضوعا یا حکما باید تخته باشه، یا از باب توصیه و تزییقی که عرف اون در اون توصیه و تزییق با واقعیت حکم شارع متفاوت هست، باید کاری کنه که اون واقع تأمین بشه. این که تأمین نکرده، شارع چیز نفرموده، معنای مطلب این هست که اون چیزی که موضوع ثبوتی حکم هست عدم الواقعی نیست، ما یراه العرف دمنه، ما یراه العرف دمنه، اصلا مفهوم خطاب این میشه، از عرف مفهوم خطاب رو این نمیبینه ها. نکته ای که میخوام بگم اینه، مایی که داریم از خارج نگاه میکنیم و میفهمیم که عرف در اینجا این مفهوم رو به چیز دیگری تطبیق میکنه، ما میفهمیم که موضوع حکم واقعی ما یراه العرف دمن بوده، اون کسی که از خارج به این تغایر موضوع واقعی و نظر عرف توجه میکنه، این میفهمه که موضوع حکم واقعی چیز دیگه است، بنابراین تأثیر میگذاره در تشخیص مفهوم، نه برای عرف، برای کسی که ناظر به این نگاه عرف و خطای عرف هست. خب این مطلب. حالا مثالای دیگه عرض کردم تو جلسه راهنما، عرض کردم که مثالهای روشنش بحث نان هست. نان در اثر تخمیر ایجاد میشه، تخمیر یعنی تولید الکل هست، اگر الکل حرام باشه، ما اسکر قلیله فکثیره حرام، شامل الکل هم بشه، بعد همه این اونها حرام باشه. حالا در مورد خمر، در مورد نجاستش بحث هست، و الا در مورد حرمتش که بحثی نیست. اگر مراد از مسکر ما اسکر کثیره، این مثال های هر کس، ما اون مقداری که توی نان هم هست، خمر هم هست، اسکر کثیره هست، ما اسکر کثیره هست، ولی این چون اصلا عرفی رو نمیبینه، اصلا قلیل نمیبینه، اصلا درکش نمیکنه این چی؟ تخمیر اون خود تخمیر چیه؟ ور اومدن خمیر. ور اومدن خمیر یعنی تولید الکل. بله بله، اصلا تخمیر یعنی تولید الکل، تخمیر یعنی تولید الکل. تمام چیزهایی که ور میاد یعنی درش الکل تولید میشه، ولی حجم الکلش اینقدر کمه که عرف اونو چیز نمیدونه، نمیبینه اون مقدار حجم کم الکل رو. همینجور تخمیرات، یعنی پس اون چیزهایی که فاسد میشه مثلا میگنده، اون گندیدگی الکل تولید میشه. گاهی اوقات در یه مراحل شما بو هم میکنید میفهمید که بوی ترشیدگی و ترشیدگی اون الکل دیگه، ولی الکل خیلی درجه کمیه. اون درجه کم در مورد ماست در یه مرحله ترشیدگی هست که مطلوب هم ممکنه باشه، در مرحله شدیدش به فساد و گندیدگی و امثال اینها میانجامه. ولی اگر هم ما عسکر کسی رو هم بگیم، مراد این نیست. یعنی این چیزهای انقدی که چون اصلا قابل اجرا نیست، قابل عمل نیست. بنابراین احیانا نظرات تطبیقی عرف، یعنی جاهایی که عرف اصلا نمیتواند یک مفهوم رو درک کنه، یک مفهوم رو اگر شارع مقدس میخواست الکل واقعی رو شما ازش اجتناب کنید، باید میگفت نون نخورید، یا باید میگفتش که الخمرو الخبزو مشتملون الالخمر، تا اون ادله حرمت خمر این مورد رو بگیره، یعنی تخته صغروی به تخته کبروی کنه، بگه نون نخوره، او مشکل سیاسی هم حل میشد. او بیسکویت بزرن افراد. معروف زبان چیز بودم فرح، معروف بود میگفتن که آمریکا به ما گندم نمیده، خب نده، ملت ما بیسکویت میخورن. این جمله معروفی بود که حالا دیگه گفته یا نگفته، ولی دیگه چیزهای حرفا مدرب بود. حالا دیگه بودشو چقدر عرض کنم خدمت شما، چیز یک کس حالا تو چیز پرانتز اینو بگم، اینو آستلی میگم نماز جمعه خودم بودم، آقای امینی تو نماز جمعه داشت سخنرانی میکرد، گفت آمریکا به ما گندم نمیده، خب نده، ما جو میخوریم. میگفت جو میخوریم و جوری میگفت که ما الاغیم در جو. این رو خود رو همه داشت کنم آقای همینی بودا بیا بردم ایش، واقعا آدم بزرگواری بود. میگفت من داستری، میگفت من خودم بودم کنم آقا جامعه اینجوری آقای همینی رو، میگفت اینقدر این جو میخوری چیز بود، یه جور خاصی بود که همه گفت. حالا چون آقای همینی شخصیتی نبود که چیز باشه، برش بزمون نگفتن، ولی خب بعضی ها یه مقداری شرایط چونجوری هست که من بولد میشه و امثال اینا. عرض کنم خدمت رجود شما، حالا پلاتز بسته. خب بس بنابراین تطبیقات عرف نفیان و اثباتن چه بسا منشأ میشه که موضوع حکم بین مایراه العرف دمن و دم واقعی رابطش منخصوص من وجهه، ولی چون شارع مقدس دم رو که تعبیر کرده، عرف مواردی رو که دم نیست احیانا ممکنه تطبیق کنه و مواردی که دم هست تطبیق نکنه، این که شارع مقدس اکتفا کرده به این عدم و حرامون یا دم و نجسون، این معناش اینه که شارع با این دلیل میخواسته است اجتناب از مایراه عرف دمن رو محقق کنند. پس بنابراین موضوع حکم واقعی مایراه عرف دمن. خب این یه مرحله، اما اصلا میبینیم بحث ما به این وابسته به این بحثا هست یا نیست. مرحوم آخوند اینجا توضیحی در حاشیه رسائل دادن که از اون توضیح استفاده میشه که اصلا بحث به اینا ربطی نداره. توضیح و ذالک این که یه موقعی ما میگیم دلیل وارد شده که رد الاثر الشرعی للمستثر، رد الحکم الشرعی للمستثر. این اینجوری هست، ما میگیم که خب در جایی که عرف این رو حکم شرعی مستثر نمیداند، اثر شرعی مستثر نمیداند، اثر شرعی به نظر دقی اثر شرعی اون واسطه میبیند و اگر دقت کنه اثر شرعی واسطه میبینه، اونجا خب بحث این هست که آیا این مسامحات عرف معتبر هست معتبر نیست، نظر دقی عرف معتبره نظر مسامحی عرف، از این بحثا اونجا باید دنبال کرد. ولی اصلا تو دلیل ما کلمه اثر نخوابیده. بحث در این هست که شارع مقدس گفته بگو شما یقین به این موضوع دارید. میگن این یقین به موضوع داشتن، بگو یقین یعنی تعبد کرده شما را به اینکه این موضوع الان موجود است. تعبد به بقای موضوع بدون تعبد به بقای حکم لغوه، یعنی تنزیل موضوع باید یک جهت مصححهی داشته باشه. من هم آخون می فرماید جهت مصححه اثر عرفی موضوعه، یعنی لازم نیست اون حکمی که ما اون حکم رو بار میکنیم واقعا حکم این موضوع باشه. همین که عرف تخیل میکند که اون حکم اثر این مستصحب حکم کفایت میکنه برای اینکه این ادله استفهام او رو بگیره. یعنی ظاهر دلیل این هست که اولی ببینید یه موقعی یک ظاهری داریم، فرض کنید که عدمو حرامون، ما مثلا میگیم مراد از این دم به اون قرائنی که توضیح دادیم ما یراه العرف دمنه. یه موقعی اصلا کلمه دم نداره، دمی وجود نه، یعنی اون موضوع از اول ما موضوع رو با توجه به دید عرف باید تعیین کنیم، چون لفظ وجود نداره که اون لفظ یک موضوع له داشته باشه، یک عرض کنم چون که ما بگیم مجازن این عدم در مایراه العرف دمن به کار رفته، چیز وجود نداره، لفظ وجود نداره که در معنای این لفظ بخواییم بحث کنیم. اونی که هست این هست که تعبد به موضوع مصحح میخواد. من اون آخون حرفش اینه، مصحح تعبد به موضوع تعبد به اثر عرفی این موضوعه، اثر عرفی موضوع حکم شرعی هست که عرف اون حکم شرعی حکم این موضوع میداند. حقیقتاً دیدی که اصلا لفظی وسط تو کار نیست که اون بحثا رو بخواییم پاش بکشه. پس بنابراین این بحثا با اون خیلی فاصله داره، اصلا اون بحثا پیش نمیاد. و فقط اینجا یه نکته هست که اون نکته رو باید بهش توجه کنیم که کلام مرحوم ناینی بهش توجه شده، اون اینه که مگه عرف دو تا نظر داره؟ یعنی عرف در یک نگاه میگه موضوع نجاست، این اثر عرفی که میخواییم بگیم، اثر عرفی یعنی عرف یک شیئی رو اثر شرعی بداند، این اثری دیگه اثر شرعی به نظر عرف دیگه، مراد از اثر شرعی هم یعنی حکم شرعی که برای موضوع بار میشه. صحبت حالا توی مثالی که ما اصل مثبت رو میخواییم تطبیق کنیم، این مثال رو بگم، بحث این هست که آیا نجاست ملاقا رو عرف اثر سرایت می داند یا نجاست ملاقا رو اثر عرض کنم رطوبت الملاقی می داند؟ چجوری هست که عرف دو تا نظر داره؟ وقتی به دلیل الملاقات مع رطوبت عهد المتلاقیین منجس و نگاه میکنه یه جور میفهمه، وقتی به دلیل لا تنقض الیقین به شک مراجعه میکنه جور دیگری میفهمه. چجوریه اصلا تصویر صغروی این که اینجا عرف دو تا نظر داره به چه شکله؟ پاسخ مطلب اینه که بله عرف دو تا نظر داره. توضیح ذلك این که یه موقعی عرف اون دلیل قضیه رو نگاه میکنه، تو دلیل قضیه کلمه ملاقات و رطوبت الملاقی عهد المتلاقی این و امثال اینها اخذ شده، میگه رطوبت عهد المتلاقی این چه خصوصیتی داره؟ میگه رطوبت عهد المتلاقی این ابواب این که سرایت رو ایجاد میکنه، این منشأ میشه که سرایت رو موضوع نجاست بگیره. این در جایی هست که به دلیل نجاست نگاه میکنه، با توجه به نحوه اخذ دلیل و تناسبات حکم موضوعی که محفوف به کلام هست یک فهمی از این دلیل پیدا میکنه. ولی گاه عرف نگاه میکنه میبینه که هر وقت ملاقی رطوبت داشت ملاقا نجس میشه، هر وقت ملاقی در حین ملاقات رطوبتش موجود باشه ملاقا نجس میشه. اینجا احیانا در تکرر تلازم بین رطوبت ملاقی و نجاست ملاقا سبب میشه که نجاست ملاقا رو کنه اثر چیز گمان کند، یعنی این یک نوع مسامحه است. یعنی خود عرف اگر بخواد دقت کنه میفهمه که خود رطوبت به تنهایی منشأ نجاست ملاقا نشده، ولی بلکه یه واسطه وجود داره، ولی این واسطه همون بحث خفای واسطه ای که مرحوم شیخ مطرح میکنه، این خفای واسطه سبب می شود که کنه خیلی سریع از رطوبت ملاقی به نجاست ملاقا برسون واسطه رو نبیر، در حالی که اگر خودش هم دقت می کرد می گفت رطوبت ملاقی منشأ سرایت و نجاسه من الملاقی للملاقا می شه و سرایت و نجاسه منشأ تنجس ملاقا می شه. ولی اینقدر این عملیات سریع انجام میشه تو ذهن عرف که توجه به این که اینجا یک واسطه وجود داره، یعنی واقعا و حقیقتا اون چیزی که منش مستقیما موضوع برای تنجس ملاقات سرایته، ولی این مانعی نداره که عرف وقتی دلیل رو نگاه بکنه یک نگاه داشته باشه. یعنی در ببینید یه موقع شما کلمه از سرایت رو تو دلیل اصلا عقد شده باشه صریحا، حالا این مالا اشاره اینجور رو تعبیر کرده باشه، سرایت و نجاسه موجبان لتنجس الملاقات. خب سرایت وقتی عقد شده، عرف وقتی به این دلیل مراجعه میکنه دیگه نمیتونه اون واسطه رو نبینه، چون تو دلیل کلمه سرایت آمده. ولی یه موقعی هست نه، به این دلیل مراجعه نکرده، به خود اون مستصحب نگاه میکنه، به مستصحب که نگاه میکنه ممکنه واسطه رو نبینه، ولو به نظر دقت بکنه میفهمه که اونی که موضوع واقعی بوده خود مستصحب نبوده، لازمه این مستصحب بوده، اون واسطه بوده. این چیزی است که ما وجدانن رو میفهمیم که ممکنه بین جایی که عرف، خلاصه کلام، بین جایی که عرف واسطه رو تصور بکند با جایی که واسطه رو تصور نکند فرق است. جایی که به دلیل حکم میخواد مراجعه کنه، چون در دلیل حکم به گونه ای هست که مراجعه به دلیل حکم به تصور اون واسطه می انجامد، خفای واسطه از بین میره، واسطه معلوم میشه. ولی وقتی که فقط به مستصحب نگاه میکنه اون واسطه رو ممکن نبینه. مانعی نداره این دو جور نگاه. یعنی اگر واسطه رو تصور کند به دخالت واسطه در ثبوت حکم اذعان می کند، ولی به جهت خفای واسطه خیلی وقتا فقط خود مستصحب رو می بیند و حکم را و این واسطه را نمی بیند و این هیچ چیزی نداره. به جانم همین جوره.
چرا به این مستصحب
و حالا اوناش یه بحث دیگه است. ما فعلا به اصطلاح از اون مراحل گذشتیم. فرض این هست که ما اثر شرعی مستصحب رو می‌خوایم بار کنیم. اوناش حالا ما الان بحث قبلی بود. عرض کنم بنابراین به نظر میرسه که این خیلی همینجور هست که برام آخون توضیح میدن و مطلب کاملا صافه. مرحوم آخون دو مورد دیگر رو هم ضمیمه میکنند. این دو مورد رو دقت بفرمایید، دو مورد هم دو مورد متفاوت هم هست. این دو مورد دیگه ای که ضمیمه شده، گاهی اوقات تو کلمات اینا رو که یکی تصور کردن، نه اینا دو مورد دیگه. یکی این که گاهی اوقات جلاء واسطه به گونه ای هست که اثر واسطه اثر مستصحب تلقی میشه. در جلاء واسطه و شدت ملازمه، گاهی اوقات شدت ملازمه سبب میشود که همچنانی که بین مستصحب و اون لازمه در حکم واقعی ملازمه باشه، در حکم ظاهری هم ملازمه باشه. این دو صورت هم دو صورتی هست که برای آخوند اضافه کردن، هم تو حاشیه رسائل دارن هم تو کفایه. اینا رو دقت بفرمایید، اینا یه مقدار تفکیک این صورت‌های مختلفش مهمه، چون یه سری تأثیراتی داره، یعنی تفاوت‌هایی در بعضی از شرایط اینها داره که اینا رو بعداً توضیح می‌دم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.